شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پدرام فروهر، روزنامه نگار و از فعالین جنبش مستقل دانشجویی و حقوق بشر در تهران هستیم. آقای پدرام فروهر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. عرض دارم خدمتتون که نماز جمعه 26 تیر یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین نماز جمعه هایی به حساب می اومد که در طول این 3 سال برگزار شد. گرچه هاشمی رفسنجانی سیاست مرتدی رو در این سخنرانی پیش گرفته بود، اما سخنان او اعتراضات بسیاری را از سوی افراد پر نفوذ درون حکومت در پی داشت. در سخنرانی هاشمی رفسنجانی که یکی به میخ و یکی به نر میزد، سعی میکرد با نقل حدیث‌های مختلف مشروعیت نظام و رهبری را به چالش بکشه، اما نکته مهمی که در لابلای صحبت‌های رئیس تشخیص مصلحت نظام به خوبی دیده میشد، شرایط بحرانی و تلخی بود که در ایران وجود داره و ادامه این روند و خودسری‌های رهبری و رئیس جمهور منتصب اون موجب فنا شدن و سقوط نظام بود که بارها هاشمی رفسنجانی در صحبتش به عناوین و به گونه‌های مختلف به این قضیه اشاره می‌کرد و این گونه به نظر می‌رسید که بیشتر برای حفظ جایگاه خودش سخن می‌گفت و با اشارات مختلف به مشروعیت نظام که متکی به آرای مردم است، رهبر و رهبری کاریزماتیک تصویر میکرد و تأکید داشت که بدون رأی مردم ولایت فقیه و اساساً رهبری هیچ معنایی نداره و از جهتی طرح این مطلب که خمینی به این نکته اهمیت بسیار میداد، سعی میکرد که به هر حال اون خامنه‌ای رو، اون بی‌لیاقتی و بی‌مدیریتی خامنه‌ای رو بیش از پیش به رخ بکشه و نشون بده تا شاید بتونه اینجوری به چهره خودش کسب بکنه و در اصل با ارائه پیشنهادات و راهکارهای خود سعی داشت راهی جهت برون رفع از حوادث اخیر را برای جمعه سالم به در بردن از سقوط حاکمیت مطرح کنه. اما اون در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به تقلب صورت گرفته در انتخابات نکرد که باید این انتخابات باطل و یک سال دیگه برگزار شه و از او به عنوان رئیس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این گونه انتظار می‌رفت، از جایگاه خود خودرسمندانه به خامنه‌ای بابت این تقلب اخطار بده و اونو به خاطر دروغ و خارج شدن از اعتدال که سطح رهبری هست، البته سطح سیاسی رهبری هست، برکنار کنه، ولی این کار رو نکرد. این به نظر خیلی قابل تأمل هستش، باید روی این قضیه خیلی بحث کرد. اما با توجه به شرایط بحرانی که رژیم ایران با اون درگیر هست، علاوه بر فضای متشنج داخلی و چه از ذرات فضای سرد هاشمی رفسنجانی اولین کسی است که این فضا رو به ضرر منافع خود و خانوادهش میدونه و نسبت به اون هشدار میده و بیشتر ترس از اون داره که این رژیم به سقوط دوچاشه و از اونجایی که دادگاه میکنه حکم جلب او و خانوادهش رو صادر کرده و تحت تعقیب پلیس بین‌الملل است، به خوبی میدونه که این خودسری و حرکت های کند محمود احمدی نژاد و علی خامنه‌ای چه آتیشی به پا میکنه و همه را چجور خواهد سوزون، و از همین رو با تمام وجود خود از این خودسری ها سخن نگاه و سعی میکرد که تمام ملت رو و تمام حاکمیت رو به یک وحدت ملی دعوت کنه و به خودی یه هنرپیشه حرفه‌ای بغض میکرد و عشق میریخت و همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. اما سخنان او بسیار جنجال‌آمیز بود و فضا رو به فضای مناسب برای اعتراضات خودجوش مدنی تبدیل کرد. معترضین به کودتای انتخاباتی با شعارهای تند اعتراض خود را به گوش او میرسوندن. شعارهایی مثل هاشمی، هاشمی، سکوت کنی، خائنی، رهبر ما قاتل، ولایتش قاتله. در طول سخنرانی رئیس شورای نگهبان مسئول شعار نماز جمعه سعی داشت تا با دادن شعارهایی فضا را به فضای آروم تبدیل کنه که معترضین به کودتا با هوشیاری به شعارها جواب میدادن و فتنه اون رو خنثی کردن. مثلا مسئول شعار میگفت ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، اما مردم در جواب میگفتن ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند، و یا مردم در برابر این شعار میگفتن ما اهل کوفه نیستیم پول بگیریم بیستیم، که منظورشون بیشتر به بسیجی ها و مزدورایی بود که توی این حوادث اخیر مردم رو با باتوم و گازهای اشکاور به صورت وحشیانه حمله میکردن و مورد ضرب و شتم قرار میدادن. ولی باز به هر حال مسئول شعار آروم نشست و شعارهای دیگه ای میداد، مرگ در آمریکا، مرگ در اسرائیل، و مردم باز هم هوشمندانه میگفتن مرگ در روسیه، مرگ در چین، یا میگفتن روسیه حیا کن کشورم رو رها کن، و یا شعر میخوندن که این شعر در اوایل انقلاب شعر بسیار معروفی بود و بسیار شنیده می شد. کشتی جوانان وطن، الله و اکبر، کردی جوانان در کفن، الله و اکبر. و این گونه نفرت خودشون از رژیم اعلام می کردن. یا می گفتن خونی که در رگ ماست، مسئول شعار می گفت خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، و مردم میگفتن خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست، و اینجوری در برابر مسئول شعار و فتنه‌هایی که میخواستن به نفع حکومت و به نفع نماز جمعه از اون توی صدا و سیمای نیرنگ و دروغ بهره برداری کنن، به قشنگی و با هوشیاری فتنه ها رو خونسا می کردن. بعد از اتمام نماز جمعه و خطبه نماز جمعه و نماز در بیرون دانشگاه در خیابان‌های اطراف تظاهراتی آروم انجام گرفت، اما نیروهای امنیتی و نظامی که از قبل روی آماده سرکوب شدید مردم بودن به صورت وحشیانه به مردم حمله کردن و با گاز اشکاور و باتوم مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و حدود 40 نفر دستگیر شدن، که البته نیروی انتظامی هم این دستگیری ها رو تایید کرده. البته تا صدای تیر هم به گوش میرسید، اما تا الان که من در خدمت شما هستم خبری از کشته شدن کسی در این راهپیمایی ها و در نماز جمعه منتشر نشده. در این میان سید محمد خاتمی رئیس جمهور قبلی ایران در نماز جمعه حضور نداشت و ترجیح داده بود تا به دیدار خانواده زندانیان سیاسی بره، که بار دیگه فرد و شخصیت دوگانه خود رو پیش از پیش به تصویر کشید و خود این نبودن محمد خاتمی میتونه بسیار قابل تأمل و مورد بحث باشه. بزن از تظاهراتی که در خیابون انقلاب و خیابون اطراف دانشگاه و بلوار کشاورز انجام شد، روبروی وزارت کشور هم تجمع عظیمی بود که مردم شعار میدادند ما همه هم صداییم، ما همه هم صداییم، برادر شکیدم رنگ تو پس میگیرم، دولت کودتا، استعفا استعفا، روسیه حیا کن کشورم رو رها کن. روز جمعه حدود 1.5 تقریبا میشه تخمین زد حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر در خیابونها برای اعتراض اومده بودن و حتی این جمعیت جمعیتی بود که بسیار باعث وحشت رژیم شده بود و حتی جمعیت از جمعیت معترضین و جمعیت افرادی که به طور سنتی هر جمعه در نماز جمعه شرکت میکردن بسیار بیشتر بود. اما در حرکت دیگه صدا و سیمای نیرنگ و دروغ که عامل فتنه است با تاخیر چند ساعته به سانسور کلی نماز جمعه پرداخت و خطبه‌های نماز جمعه رو با سانسور پخش کرد و جمعیت معترضین رو صدها نفر عنوان کرد. کیهان و خبرگزاری فارس که به هر حال در همین راستا هستن از جمعیت میلیونی که در خیابون‌ها ریخته بودن جمعیت هزاران نفر معترض زیاد کرده بود. اما سخنانی که هاشمی رفسنجانی روز جمعه در خطبه نماز جمعه کرده بود اعتراض بسیاری رو برانگیخت و حملات شدیدی متوجه اون شد. از جمله این حملات میتوان به حمله شدید محمد یزدی اشاره کرد که به هاشمی حمله تون کرده بود و گفته بود تو چی هستی که کنار مردم ایستادی و برای اونها به نفع اونها صحبت میکنی، که این البته این صحبت در بسیاری از روزنامه ها تیتر یک شده بود. مشتبه زلغت، روزنامه کیهان، احمد خاتمی، خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا ترقی، حسین روابخش یکی از آخوندهای تند و مرتجع از جمله افرادی بودند که در طی این روزها شدیدترین حملات و انتقادات رو نسبت به هاشمی رفسنجانی داشتند. اما از خبرهای روز جمعه و نماز جمعه اگر یک کمی فاصله بگیریم، مهمترین خبری که تونست جنجال آفرین باشه صحبت‌های احمدی نژاد در مشهد بود که در طی این صحبت‌ها حرکت عجولانه اقدام به معرفی کابینه جدید خود کرد. اسفندیار رحیم مشایی که با اون نسبت فامیلی داره و پسر بزرگ احمدی نژاد داماد اسفندیار رحیم مشایی هست با به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد. پشتبا ثمره هاشمی رو به عنوان دستیار ارشد خود انتخاب کرد که تا به حال یه همچین چیزی توی رژیم ایران همچین عنوانی وجود نداشته. ما تا حالا دستیار ارشد نداشتیم و نداریم و یه مقام تشریفاتی و یه مقام غیرقانونی است. عرض کنم خدمتتون که حمید بقایی رو به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و علی اکبر صالحی رو به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی و مسعود ضریبافان یکی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد که در تمام سفرها و تمام مناسبت‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی که احمدی نژاد در اونها کنفرانس‌ها سخنرانی‌ها مسعود ضریبافان در کنار او دیده می‌شد رو به عنوان رئیس بنیاد شهید انتخاب کرد و مرداد بسپاش دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از همونجا به وزارت اطلاعات ایران پیوست و الان مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا و مدیر مسئول روزنامه وطن امروز هست و به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان انتخاب کرد و پرویز داوودی رو از معاون اولی به عنوان مشاور رئیس جمهور تنزل داد مقامش رو.
بله.
و مراسم تحلیف احمدی نژاد هم قرار هستش که در هفته دوم مرداد برگزار بشه. اما انتخاب معاونای احمدی نژاد در مشهد و اعلام عجولانه او واکنش‌های زیادی رو برانگیخت، از جمله واکنش‌هایی که در طیف اصولگراها برانگیخته شد و اصولگراها نسبت به اون اعتراضات بسیاری کردن که از جمله اونها باید به حجت صبحانه عضو کمیسیون امنیت ملی، روزنامه کیهان و حجت الاسلام دستگاه شیرازی اشاره کرد. اما روزنامه جمهوری اسلامی، جبهه مشارکت، اعتماد ملی، صادق زیبا کلام، محسن نریمان از فراکسیون اقلیت خط امام، اعظم طالبانی و از روحانیون قم محمد غربی، دکتر ایرج فاضل عضو سازمان انقلاب فرهنگی و وزیر بهداشت اسفر، محمد آقازاده که رئیس انرژی اتمی بود و نامه استعفا داد، و عماد افرو که از خامیان احمدی نژاد بود و محسن مخملبا از جمله کسانی هستند که از صحبت‌های هاشمی رفسنجانی حمایت کردند و صحبت‌های ایشون رو شجاعانه توصیف کردند. اگر از اجازه بدین از صحبت‌های حاشیه و صحبت‌های هاشمی رفسنجانی و مسائل روز جمعه نماز جمعه بیرون بیاییم و یکمی در مورد سقوط فاجعه بار هواپیمای توپولوف که به سمت ایروان پایتخت ارمنستان پرواز میکرد با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
5000 قطعه از اجساد قربانیان این حادثه به پزشکی قانونی منتقل شده که بزرگترین قطعه اون 200 گرم است که اصلا این اجساد قابل شناسایی نیست. تعداد قربانیان 168 نفر بوده و 9 نفر مسافر خارجی داشته. 47 نفر از مسافران این هواپیما متاسفانه از هموطنان خود سهامی ها مدیرعامل بیمه.
الو
متقبل بشه و بپردازه و برای هر نفر 55 میلیون تومان دیه قرار هست پرداخت بشه که در سوانح هوایی سالهای گذشته در فرودگاه مهرآباد و اصفهان مجموعاً 2 میلیارد ریال تا به حال خسارت پرداخته شده، که البته این خسارت باید در اصل گفتش که هیچ وقت جای عزیزانی که عزیزانشون رو توی این سقوط فاجعه بار از دست دادن و جای اونها خالی هست در کنار خانوادهشون پول نخواهد کرد و این پول در اصل، این خسارت در اصل خسارت بیلیاقتی و بیمسئولیتی و بیکفایتی یه مشت مسئولی هستش که به فکر منافع مالی خودشون هستن و جان و مال و مردم براشون از اهمیتی، برای جان و مال مردم اهمیتی قائل نیستن. اما مومنی روح مدیرعامل شرکت فرودگاه کشور گفته این هواپیما تا 2010 تاییدیه پرواز داشته که بعد از انحراف 270 درجهی که داشته این هواپیما قصد نشستن داشته.